ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی را تصرف کرد. یونسکو نسبت به پیشروی گروه خلافت اسلامی به سوی شهر باستانی پالمیرا هشدار داد. ایران عربستان سعودی را به کارشکنی در روند کمک‌های انسان دوستانه به یمن متهم کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که گروه خلافت اسلامی امروز بیرق خود را بر بالای ساختمان استانداری انبار در شهر رمادی در غرب عراق به اهتزاز درآورده است. گروه خلافت اسلامی نیمه شب پنجشنبه برای رسیدن به مرکز شهر رمادی دست به حمله زد و 6 عملیات انتحاری را انجام داد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این گروه در حال حاضر بخش بزرگی از شهر رمادی را در دست دارد. در همین حال، مدیر کل سازمان یونسکو امروز نسبت به پیشروی گروه خلافت اسلامی به سوی شهر باستانی پالمیرا از میراث‌های تاریخی فرهنگی جهان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایرینا بوکووا گفت که شهر پالمیرا با 2000 سال قدمت نباید هدف هیچ فعالیت نظامی قرار بگیرد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوری، هواپیماهای ارتش سوریه اخیراً به مواضع گروه خلافت اسلامی در شرق پالمیرا حمله کردند. در این حال گزارش‌هایی در مورد درگیری در اطراف این شهر باستانی انتشار یافته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت سوریه از جامعه بین المللی خواستار محافظت از پالمیرا شده است. گروه خلافت اسلامی داعش پیش از این در عراق آثار باستانی را ویران کرده است. معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران امروز عربستان سعودی را متهم کرد که به گفته وی در مسیر پایبندی به آتش بس و روند کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن کارشکنی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان با اعلام این انتقاد در گفتگوی تلفنی با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه، وضع انسانی در یمن را فاجعه انسانی قرن خوانده است. پیشتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد برای یمن از ائتلاف منطقه‌ای به زعامت عربستان سعودی خواسته بود به منظور رساندن کمک‌های حیاتی انسان دوستانه به یمن بازرسی‌های خود را آسان‌تر و ساده‌تر کنند. ایران میگوید اجازه بازرسی یا توقف کشتی ایران شاهد خرمشهر به مقصد یمن را نمیدهد و اعلام کرده است که این کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه برای مردم یمن است. از سوی دیگر مقامات یمن تامین امنیت این کشتی در آب‌های یمن را مشروط به بازرسی از آن کردند. نوشین سید حسینی.
حرکت کشتی ایرانی از بندر عباس به سوی بندر الحدیده در یمن که از شامگاه دوشنبه آغاز شده، تبدیل به موضوعی چالش برانگیز میان ایران، یمن، عربستان و آمریکا شده است. تهران میگوید که کشتی موسوم به ایران شاهد خرمشهر حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن است و اینکه ایران به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد. از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران کمک به مردم یمن را بی نیاز از دریافت مجوز نهادهای بین المللی دانسته و اضافه کرد که تهران اجازه بازرسی و یا متوقف کردن این کشتی را به هیچ قدرتی نخواهد داد. این در حالی است که احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه شورشیان شیعه حوثی یمن، گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های یمن را داشته باشد، باید از مقامات دولت یا ائتلاف اجازه بگیرد. ضمن اینکه هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل هم اعلام کرده که ایران باید اجازه بازرسی این کشتی را بدهد و در غیر این صورت اگر این کشتی وارد آب‌های یمن شود، آن وقت تهران مسئول هر حادثه‌ای در رابطه با آن شناخته خواهد شد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، نماینده پوتین در امور خاورمیانه در این باره خبر داد. بنابر این گزارش، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو عربستان را به کارشکنی در روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن متهم کرده است. مسئله بازرسی از کشتی شاهد و صدور اجازه برای ورود به آب‌های یمن در حالی مطرح شده که آمریکا از ایران خواسته که مقصد این کشتی را به سوی کشور جیبوتی تغییر دهد. سخنگوی پنتاگون استیو وارن تاکید کرده که اگر محموله این کشتی کمک‌های انسان دوستانه است، باید به سمت جیبوتی برود، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. مقامات هلال احمر ایران می‌گویند که کشتی ایران شاهد خرمشهر حامل 2500 تن کمک‌های بشردوستانه برای کمک به مردم یمن است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. روسیه روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران را رضایت بخش می‌داند. به گفته سرپرست تیم مذاکره کنندگان آن کشور در گروه 5 به علاوه 1، اختلافات اساسی بین مذاکره کنندگان همچنان پابرجاست، اما احتمال شکست مذاکرات کاهش یافته است. به افزوده است که در این مرحله مهمترین هدف مسکو تحقق حقوق هسته‌ای ایران و تضمین منافع روسیه در ایران است. آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روسی در 5+1، ابراز اطمینان کرد که تا چند روز دیگر خبر نزدیک شدن مذاکره کنندگان به نتیجه را خواهیم شنید. این در حالی است که ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه و ایران همچنان موضوع خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه را بررسی می‌کنند، اما توافق در این باره به دست نیامده. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در وین به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت که در این مرحله از مذاکرات مهمترین هدف روسیه دستیابی به توافق است که ضامن حقوق هسته‌ای ایران باشد و ضمناً نفوذ بین‌المللی روسیه را افزایش دهد و روند رو به رشد همکاری مسکو و تهران در تمام حوزه‌ها را تضمین کند. پیتر تپچکانوف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌خواهد برای امتیازگیری استفاده کند.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе, у России никакой позиции, да, то есть Россия не защищала никакие интересы.
Анабез ан дипломатها از زمان آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران، مسکو صرفاً نظاره‌گر این گفتگوها بود. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
در ادامه گفتگو با خبرنگاران، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ابتکار قانونگذاران آمریکایی برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را غیر سازنده و اسفبار خواند. او همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره روند برداشتن تحریم‌ها علیه ایران دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به گفته وی، مسکو بر آن است که شورای امنیت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را وضع کرد، باید این تحریم‌ها را لغو کند. او افزود که بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران نیز بدون تصویب شورای امنیت امکان پذیر نیست. ریبکوف مدعی شد که روسیه نقش کلیدی در حفظ حقوق و وظایف شورای امنیت دارد و در رابطه با ماموریت‌های این نهاد پیرامون ایران نیز به ایفای این نقش ادامه خواهد داد. او افزود این موضوع محور اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه روسیه و آمریکا پیرامون مسئله هسته‌ای ایران طی سفر اخیر جان کری به سوچی بود. ریبکوف در این حال گفت که مسکو و واشنگتن مصممند به همکاری برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای با تهران ادامه دهند. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که روسیه حل مناقشه هسته‌ای ایران را به سود خود می‌داند.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовал с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. Я вам скажу, что я однажды слышал, что
Россия فکر می‌کنند که به نفع روسیه است تا ایران و آمریکا دشمنی کنند. به ویژه که روابط ما با واشنگتن چنین وضعی دارد. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر عظیم مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد. و ضمناً عده‌ای میگویند چرا به ایران کمک کرده این برنامه اتمی خود را به این مرحله برساند و اکنون برای محدود کردن این برنامه تلاش میکنیم. خوشبختانه سیاستمداران ما در این مسئله کوته‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به قابلیت سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و از جنگ علیه ایران نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کنیم.
ایران و گروه پنج بلاوه یک تا پایان ماه جوان دهم تیر ماه فرصت دارند تا چارچوب توافقی که در لوزان بر سر آن به تفاهم رسیدند را نهایی کنند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه به خبرنگاران گفت که دلیلی نمی‌بیند که مذاکرات پیش از تاریخ تعیین شده به نتیجه نرسد. آن رئیسکه رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای علیه جمع‌آوری کلی اطلاعات در خاک آن کشور را با رأی بالا تصویب کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، به دنبال رأی مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان دادن به برنامه سازمان امنیت ملی ایالات متحده، اینک سنای ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از جمع‌آوری کلی اطلاعات در خاک آن کشور توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده تصویب کرده است. برنامه‌ای جنجال برانگیز که در اسناد ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده، برملا شده بود. کاخ سفید واشنگتن پیشتر از این اصلاحات حمایت کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به یک سال و نیم پیش از اعمال تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا صحبت کرده بود. او از جمله استراق سم از رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا را ممنوع کرده است، مگر آنکه امنیت ملی آمریکا در خطر باشد. لایحه جدید تنها برای جلوگیری از رصد و جمع‌آوری کلی اطلاعات در خاک آمریکا است. 338 نماینده به آن رأی موافق و 88 نماینده رأی مخالف دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از آدام شیف نماینده دموکرات می‌نویسد بیشتر نمایندگان ترجیح می‌دهند ملاحظات دوران جورج دبلیو بوش همه با هم منقضی شوند تا اینکه جمع‌آوری کلی اطلاعات توسط سازمان امنیت ملی را مجدداً مجاز کنند. اکنون سنای آمریکا این لایحه را به رأی خواهد گذاشت، جایی که به گزارش خبرگزاری فرانسه در سایه هشدارها در مورد افزایش فعالیت گروه خلافت اسلامی داعش در فضای مجازی، اختلافاتی میان کسانی که هوادار اصلاحات هستند و طرفداران سازمانهای اطلاعاتی وجود دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم می‌نویسد بسیاری از جمهوری خواهان آمریکا از اقدامات جدید راضی نیستند و در این حال میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا که در دست جمهوری خواهان است خود نسخه‌ای جداگانه در این مورد ارائه کرده است. اصلاحات مطرح شده در صورتی که کاملاً به تصویب برسد به صراحت جلوی جمع‌آوری کلی اطلاعات تلفنی، شماره تلفن‌ها، زمان و مدت تماس‌ها را به وسیله سازمان امنیت ملی ایالات متحده NSA می‌گیرد. این لایحه در این حال سدی برای جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی مانند ایمیل‌ها و آدرس‌های اینترنتی ایجاد می‌کند. ادامه خبرها، مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه حملات هوایی آن کشور در روز جمعه امروز دست کم 17 شبه نظامی در مناطق قبایلی نشین هممرز با افغانستان کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت که اتباع ازبک و افغان و اعضای جمعیت تحریک طالبان پاکستان در بین کشته شدگانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات دو روز پس از کشتار 45 شیعه اسماعیلی در شهر کراچی پاکستان صورت گرفته است. گروه خلافت اسلامی داعش و جناح جندالله طالبان مسئولیت کشتار یاد شده را بر عهده گرفتند. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.